صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir.
فصل اول. فصل سفید خشک. نویسنده آندره برینگ، تهیه کننده ویدا بابالو، راویان پویان مقدم،
ویدا بابالو،
ترجمه و اقتباس شنیداری آذر نورانی. تولید شده در پایگاه کتاب گویای ایران صدا. بن و امیلی گرم تعریف بودند که صدای در بلند شد. امیلی در باز کرد. استنلی شاد و پر انرژی داخل شد.
سلام خاله، خوبی؟ حسابی گپ زدین؟
استنلی بدون اینکه منتظر جواب بمونه بسته ی سیگارشو بیرون آورد و به بن تعارف کرد. بن گفت ممنونم، نمی کشم.
بن، پایه‌ای بریم که یکم خوش بگذرونیم؟
بن سر تکون داد. نه، من فردا صبح کلاس دارم.
باشه بابا، همیشه یه بهونه ای داری.
بعد قهقهه بلندی زد و گفت
خب بابا پاشو بریم خونه من، یه نفر میخواد تو رو ببینه. خاله جون شما مواظب خودت باش.
بن و استنلی از خونه امیلی زدن بیرون. شب شده بود. زمان تو خونه کوچیک امیلی به سرعت گذشته بود. با هم خیابونای پر از چاله چوله و راهن رو رد کردن. چشم بن به شعله قرمز پالایشگاه گاز افتاد. شعله از بین ابرهای دودی بالا میرفت. چند دقیقه بعد استنلی جلوی خونه ایستاد. هر دو رفتن تو خونه. خونه برای بن آشنا بود. کفپوش و ویترین زیبا، بشقاب‌های تزیین شده، تصویر پرنده‌های بهشتی روی سینی، کاناپه و مبل‌های راحتی با کوسن‌های رنگارنگ. در نیمه باز بود. استنلی زیر لب غر زد که
باز چش شده؟
چند دقیقه بعد استنلی همراه مردی که زیر بغلشو گرفته بود اومد تو. تقریبا 40 ساله بود. پیراهن چارخونه و شلوار سبز پوشیده بود. کفشای دو رنگش لکه و کثیف شده بود. استنلی فریاد کشید.
وای گندت بزنن. حداقل دم در خونم خودت نگه دار. معلومه امشب خیلی خوردی.
مرد با تعجب گفت.
خب میگی چیکار کنم؟ اگه نخورم که میمیرم پسر. حالا عوض قُر زدن یه لیوان دیگه برام بیار.
این خیال بابا، گوش کن ببین چی میگم. این بنه، بن دو تو ها. بن اینم وکیله، جولیوس انگاکولا، همون وکیلی که تو ماجرای قتل جاناتان برای گوردون مدارک جمع میکرد.
جولیوس با خصومت به بن نگاه کرد. استنلی خندید.
بن نگران حالش نباش، رفیقمون فقط اینجور وقتا مخش خوب کار میکنه.
استنلی جولیوس رو نشوند روی صندلی. جولیوس نگاهی از سر بی‌اعتمادی بن انداخت. پرسید
این یارو اینجا چی کار میکنه؟
واسه کار گوردون اومده.
استنلی هیکل گندش رو روی کاناپه انداخت. جولیوس گفت
گوردون از خودمونه، یارو چه سنمی باش داشته؟
بن عصبانی بلند شد. میخواست بره. استنلی با اشاره جلوی بنو گرفت.
لعنی، حق داری به آدمی با همچین ریخت و قیافه اعتماد نکنی، ولی همین مشنگ که از بزرگترین وکیلای شهرک بود، پارسال بعد شلوغیا که بچه‌ها رو گرفتن شب و روز کار کرد تا آزادشون کنه. حدود 100 تا پرونده ناش، باور میکنی؟ بعد ماجرا از کار بیکارش کردن.
جولیوس هم با گوردون افتادن دنبال کارای جاناتان.
حرفای استنلی به مزاق جولیوس خوش نیامد. استنلی نگاش کرد.
گوشت با منه؟ بن میخواد دوباره رو پرونده گوردون کار کنیم.
جولیوس چپ چپ بنو نگاه کرد. یه دفعه داد زد.
یارو سفید پوسته.
استنلی گفت.
پلیس به خاطر گوردون خونشو گشته.
ولی سفید پوسته مگه نه؟
آره بابا، واسه همین میتونه جایی که ما نمیتونیم بره.
خب که چی؟
ما هم یه جایی میریم که بن نمیتونه بره. پس میشه با هم کار کنیم. نظرت چیه؟
بهت میگم، یارو سفید پوسته. من بهش اعتماد ندارم.
طاقت بن تموم شد. لابد منتظرید بگم چون شما سیاهید بهتون اعتماد ندارم، درسته؟ با پیش‌داوری های احمقانه فقط وقتمونو تلف میکنیم. بن رو به استنلی گفت. نمیفهمم. انتظار داری آقا برات چیکار کنه؟ نمیبینی چطور داغونش کردن؟ برخلاف انتظار بن، جولیوس خندید و با سرخوشی گفت.
چشا؟ نفهمیدم. یه بار دیگه حرفتو تکرار کن. کی منو داغون کرده؟ یالا نشونم بده.
پس چرا کمکمون نمی کنید؟ به خاطر گوردون.
وای از دست شما سفیدای آزادی خواه عوضی.
بن عصبانی و کلافه گفت. من سفید پوست آزادی خواه عوضی نیستم. من آفریکانرم. استنلی پرسید.
خب تو چی میگه جولیوس؟
جولیوس لبخند زد و گفت.
بگید ببینم میخواید چی کار کنید؟
بن گفت. اصل کار اینه که بفهمیم پلیس امنیت چی رو ازمون مخفی میکنه. باید همه این مدارک رو جمع کنیم تا پرونده دوباره باز بشه. تا وقتی مدارکمون کامل نشده نباید بیخیال بشیم. با دست پر که بریم دادگاه همه حقیقت رو میفهمن. جولیوس گفت.
شما زیادی امیدوارین.
فقط یه کلمه بهم بگید. شما کمکمون میکنید یا نه؟ جولیوس از سر بیخیالی خندید.
از کجا شروع کنیم؟
از شواهد مدارکی که برای جاناتان جمع کرده بودید.
گوردانو که گرفتن مدارکو از چنگمون در آوردن.
یعنی فقط همون یه نسخه از مدارکو داشتید؟ استنلی گفت.
خونه منم زیر رو کردن لامصبا.
بن چند لحظه ای فکر کرد. پس باید شاهده رو پیدا کنیم تا دوباره شهادت بدن. جولیوس گفت.
پرستاره که شهادت داد خیلی ترسیده بود. دیگه راضی نمیشه چیزی بنویسه و امضا کنه. اون یکی شاهدم فرار کرده بود سوالا.
اسندی با سرخوشی به جولیوس گفت.
کارت در اومد. باز دوباره پیداشون کنی. بعدم راضیشون کنی بیان شهادت بدن.
من که دیگه از کارم اخراج شدم.
استنلی با فریاد به جولیوس گفت.
اخراجت نکردن که یه سر هیکل گندت و بندازی رو مبل و کار نکنی. تا زن لنی قشقرق به پا نکرده برم برسونمش. دام بشین خوب فکر کن آقای وکیل.
قبل از اینکه استنلی و بن بیرون برن، جولیوس گفت.
دیروز جانی فولانی اومد دیدنم.
بن پرسید. جونی فولانی کیه؟
یکی از همون زندانی ها که پلیس با زور ازش شهادت گرفته بود. یادته؟ تو دادگاه بعد شاهدی که از پلیس بد گفت نذاشتن بقیه شاهدا بیان تو جایگاه شهود. جونی هم قرار بود شهادت بده. حالا پلیس آزادش کرده.
به شما چی گفت؟
میخواستین چی بگه؟ زدن لئو لوردش کردن تا ازش شهادت بگیرن.
پس شما باید از شهادت نامه بگیرین.
قبلا گرفتم.
بن با لبخند گفت. میشه یه نسخه رو برام بفرستین؟ جای امنی دارم.
اگه باز خونتون رو بگردن چی؟
نگران نباشین. از قبل بهش فکر کردم. یه جای مخفی دارم که پیداش نمی کنن. جولیوس دستشو به طرف بن دراز کرد. استنلی با تشر گفت.
جولیوس برو کنار. بذار باد بیاد.
بن و استنلی از خونه بیرون رفتن. بن تو راه برگشت از استنلی پرسید. چرا میخواستی جولیوس رو ببینم؟
چون لازمش داریم.
هر وکیل دیگه هم بود همین کارا رو میکرد. استنلی از ته دل خندید.
آره میدونم، ولی به جونیوس خیانت کردن، از کار بیکار شد، بعد اخراج خودشو باخت. اگه ما یک کاری بهش بدیم دوباره اوضاعش روبرا میشه. لنی سب داشته باش، به دلم برات شده بالاخره موفق میشیم، بقیه هم به ما میپیوندن، خانواده بزرگی میشیم.
استنلی به بن نگاه کرد و خندید و بعد زد زیر آواز. هر چقدر جلو میرم صدای بن رو واضح تر میشنوم. بن کمکم کن، خودت حرف بزن، بذار روشن تر بشنوم. دوشنبه 15 می، باید برم دیدن ملانی، برای تحقیقات بهش احتیاج داریم. خدایا پس ذهنم چی میگذره؟ اگه بگم ملانی منو میترسونه در حقش بی‌انصافی کردم. من یه مرد میان سالم، معلمی که همه بهش احترام میذارن. خدایا چی تو من فرق کرده؟ چه اتفاقی برام افتاده؟ شایدم سعی میکنم منطقی ماجرا نگاه کنم. ملانی به هم آرامش و اطمینان میده، تشویقم میکنه. وقتی دیدمش چی شد؟ اولین بار اتفاقی بود، رفتارش معصومانه بود، همیشه پشت هر سلامی تصویریه که نباید تکرار شه، تصویر امید و آرزو و احتمال. دیگه فکر و خیال سودی نداره، خیلی دیر شده. اما چرا حالم خوب نیست؟ خانوادم خیال میکنن اومدم تو اتاقم تا کارای فردا رو مرتب کنم. سوزان معترضه، از وقتی از خونه استنلی برگشتم سر ناسازگاری گذاشته، میگه دوباره وارد چه بازی جدیدی شدی. رفتارش مثل سالهایی شده که توی روستا تدریس میکردم، اما این بار وضع بدتر شده، دیگه تحمل نداره. سوزان فکر میکرد با مرگ گوردون همه چی تموم شده، وقتی فهمید دست بردار نیستم نگران و عصبی شد. بازرسی پلیس هم حالشو بدتر کرد، باید حواسم بیشتر بهش باشه. ای کاش سوزانم یکم منو درک میکنه. دخترم سوزت و خانوادهش آخر هفته اومدن خونه ما. همه چیز تا صبح یک شنبه خوب پیش رفت. با هنی پسر کوچیک سوزت رفتیم پیاده روی، با هم پریدیم تو برکه ها، سر تا پامون گلی شد. کلی هم با هم تعریف کردیم و خندیدیم. از نظر سوزت من الگوی خوبی برای بچه ها نیستم. حرفای سوزت ناراحتم کرد، کنترولم از دست دادم، بهش گفتم خودشم الگوی نامناسبیه، تقصیر خودشه که میره سفر و پسر کوچیکشو تنها میذاره. سوزت از حرفم عصبانی شد، داد زد که
خودت چی؟ این همه داد و بیداد که تو شهرک سیاه‌پوست راه انداختی چیه؟ خجالتم خوب چیزیه.
سوزت اگه با این لحن ادامه بدی دیگه باهات حرف نمیزنم. همیشه موقعی عصبانیت رفتارا شبیه مادرش میشد. خیره تو چشمام نگاه کرد و گفت
لابد میدونی برای چی اومدم. میخوام رو در رو با هم حرف بزنیم. کریس سر پروژه جدیدش با شورای استان مذاکره کرده. نمیخوای که پروژه شوهرم کنسل بشه. میدونی که مشکلاتت واگیر داره پدر.
ظاهرا من بیماری خطرناکیم.
دقیقا. کی تا حالا تو خونمون اینقدر از سیاها حرف زده بودی؟
شوهرشم گفت
پدر جان، من به نظر شما احترام میذارم، ولی حزب جدید میخواد تغییرات بزرگی ایجاد کنه. کل دنیا میخواد به ما آفریقانرها تهمت بزنه، ما رو انگشت نمای همه کنه. روزای سختی رو میگذرونیم، نباید پشت همو خالی کنیم.
منظورت اینه که باید پشت کارهای بد وایسیم؟
ما باید رو خودمون و کشورمون کار کنیم، ولی قرار نیست همه بفهمن چه کار میکنیم.
کریس، چیزایی که میگی کی قرار اتفاق بیفته؟ تا حالا که چیزی عوض نشده.
نباید انقدر زود منتظر نتیجه باشین.
متاسفم کریس، میفهمم دیر و زود داره، اما من فرصت زیادی ندارم. ماجرایی که میگی مثل آشپزی با چراغ پیسوزه.
دقیقاً، و اگه مراقب نباشین ممکنه دست و بالتونم بسوزه.
بعد از ظهر با ماشین رفتم بیرون بدون تصمیم قبلی. رفتم طرف خونه ملانی. عصر یک شنبه خلوت و آرومی بود. مردا با لباس راحتی ماشینشونو میشستن و زنها با موهای بیگودی پیچ باغچه رو آب میدادن. یه دسته از جوانای سیاه پوست گوشه کوچه نشسته بودن. با هم حرف میزدن و میخندیدن. خورشید آروم غروب میکرد. از خونه های قدیمی گذشتم و به تپه رسیدم. ماشین رو پارک کردم. برای رفتن به خونه ملانی با خودم کلنجار میرفتم. چرا که نه؟ مگه چه اشکالی داشت؟ باید به ملانی درباره ماجرای گوردون حرف میزدم. جلوی خونه ملانی باغبونی رو دیدم که کنار باغچه چنبات بزده بود. شلوار مخملی کثیفی پوشیده بود و پیپ میکشید. پدر ملانی بود. آقای بروئر، استاد فلسفه. رفتم طرفش، با هم خوشوبش کردیم. آقای بروئر گفت متاسفانه ملانی خونه نیست. موهای سفیدش رولیده بود، ریشه پروفسوریش به خاطر سیگار زرد شده بود، صورتش هم مثل چرم کهنه‌ای تیره و سیاه بود. ابروهای پرپشتش روی چشماش سایه انداخته بود. بهش گفتم پس من با اجازتون مرخص میشم. گفت اسمتون چیه؟ من بن دوتوا چند روز پیش خانم ملانی رو ملاقات کردم.
آره، ملانی از شما برام تعریف کرده. چرا منتظرش نمیمونید؟ دیر نمیکنه. رفته دفتر روزنامه. بیاین با هم علفای هرز و هرز کنیم. چند روز پیش رفتم کو، وقتی برگشتم باغچه زیر و رو شده بود. ملانی فرق بین گیاه و علف هرز رو نمیدونه.
خب کدوما گیاهن؟ بروئر با کنایه گفت
خدایا با این نسل قرار به کجا برسیم؟ یعنی شما گیاه ها رو نمیبینید؟
ظاهرن خیلی خوب رشد کردن.
فقط رشد کردن کافی نیست.
پیپشو تمیز کرد و گفت
به زمینم بستگی داره. مثلا برای پونه کوهی باید بریم تو کوههای جنوب فرانسه یا یونان. به خیلی چیزای دیگه هم ربط داره. آب و هوا، موقعیت و جهت جغرافیایی، شیب تپه و خیلی چیزای دیگه. دفعه بعد یکم از خاک کوهستان اولمپ رو با خودم میارم. شاید گیاهام به خاطر زئوس خدای خدایان اولمپ خوب روش کنن.
پوزخندی زد. دندونای زرد و نامنظمش معلوم شد.
هرچی پیرتر میشم بیشتر میفهمم غرق شدن تو فلسفه آدمو به زندگی زمینی وصل میکنه. مشکل اینجاست که مردم دنبال انتزاعن. تفکری که با افلاطون شروع شد. به خودتون نگیرید، ولی مردم خیلی نمیفهمن. وقتی این نظرات سقراطو بخونید میفهمید همه ما زیر سایه انتزاع زندگی میکنیم.
لابلای نوشته هام حرفای پدر سوزانو مینویسم. آقای بروئر باغچه‌شو تمیز میکرد. علفای هرز و هرس میکرد. زمینشو میکند و دنبال کرم میگشت. بعضی گیاهانو صاف میکرد و برگای مرده رو میریخت دور. همزمان هم حرف میزد. هرچی میگفت به دلم میشست. یه لحظه نفس عمیقی کشید و گفت
30 سال با چشم خودم دیدم مردم آلمان دنبال اندیشه و آرمان جدیدی بودن. مدام شعار میدادن درود بر پیروزی. سر و صداشون نمیذاشت شبا بخوابم. حالا همچین اتفاقی تو کشور خودم افتاده. به نظرم دولت ما سر کسایی که رأی دادن کلاه گذاشت. ترس و تعصب به خوردشون داد. البته ترس گاهی وقتان بد نیست. یادم میاد خیلی سال پیش برای جمع کردن گیاهای دارویی رفتم سفر. یه گروه جوونم پشت سرم راه افتاده بودن و ستای راه خسته شدن. منم که اصلا حوصله آدمای تنبل ندارم. جلوتر که رفتیم یه شیر نر پیر دنبالمون راه افتاد. فهمیده بود ما اونجاییم. تقریبا یه هفته‌ای بوی بد ما به دماغش خورده بود. شیر دو روز دنبالمون کرد. جوانای تنبلی که پشت سرم بودن از ترس شیر جلوتر از من می دویدن. می بینی ترس چجوری به کارمون اومد؟ کار باغچه که تموم شد رفتیم تو خونه. آشپزخونه آشفته تر از اتاق کار بود. دوتا اجاق تو آشپزخونه بود. یکی سفید و برقی، یکی زغالی و کهنه و رنگ رو رفته. قبل از اینکه چیزی بگم کتری رو برداشت. تو فنجونای قدیمی چای گیاهی و عسل ریخت. گفت عسل شیرینی خداست. اکسیر واقعیه. فقط یه نفر به خاطر خوردن عسل مرده. سامسون افسانه‌ای. اونم تقصیر خودش بود. اگه زن تنگ نظر و خسیسش نبود مرد بیچاره قدیسی چیزی می شد. پشت میز نشسته بودیم. چای خوش طعمی بود. آقای بروئر آروم خندید و گفت دلم یه خواب آروم و عمیق میخواد. اونم زیر خاک. میدونی تنها چیزی که آرومم میکنه چیه؟ این که بعد مرگ بدنم تبدیل به خاکستر و مواد عالی میشه. به کار گیاها و کرما میاد. به ادامه چرخه حیاتم کمک میکنه. دلم میخواد اینجوری جاودانه بشم. شما مرد خوشبختی هستین؟ چرا نباشم؟ من تو زندگی تقریبا همه چی تجربه کردم. حالا دیگه فقط ملانی برامونده. پیرمرد گناهکاری مثل من چه آرزوی دیگه ای داره؟ بروئر خنده بلندی سر داد. بعد درباره ملانی گفت تولد ملانی اتفاق نابی بود. جنگ و 3 سال زندگی تو اردوگاه از دست هیلدر کفریم کرده بود تا اینکه عاشق یه دختر یهودی شدم. اولین یهودی بود که تو زندگی می دیدم. خیال می کردم اگه باهاش ازدواج کنم دنیا رو نجات می دم. چه حماقتی. هیچ وقت به فکر نجات دنیا نباشید. فقط به فکر روح و روان خودتون یا نهایتاً یکی دو نفر دیگه باشید. بعد ازدواج و به دنیا آمدن ملانی یه روز زنم ناپدید شد. من و ملانی تنها شدیم. زن بیچاره حق داشت. بین این همه آفریکانر احساس غربت میکرد. چه کار میتونست بکنه جز اینکه جون خودشو نجات بده؟ البته من تو دلم سرزنشش میکردم. چرا با یه بچه ولم کرد و رفت؟ آقای بروئر چاییشو سر کشید و گفت ملانی گفت که شما رو توی ماجرای پرونده انگوبن ملاقات کرده. بله بله. اگه ایشون نبودن. خنده ریزی کرد و گفت شما دختر دارید؟ بله بله دوتا. برق لذت رو تو چشماش دیدم. یه دفعه سوالی کرد که کمی زمان برد تا منظورشو بفهمم. درباره پرونده گوردون حرف می زد. همه چی رو از اول براش تعریف کردم. آرامش عجیبی داشتم. بعد از اون همه کشمکش و درگیری تو خونه حالا فرصت داشتم با خیال راحت حرف بزنم. آقای بروئر گفت راه آسونی انتخاب نکردید. درسته. انتخاب دیگه ای ندارم. ای خدا چرا نداری؟ ما همیشه انتخابای زیادی داریم. خودتون رو گول نزنید. شما باید به خاطر انتخاباتون به خودتون افتخار کنید. همیشه که فقط نباید حرفای فیلسوفا رو بخونیم. یه بارم باید بهشون عمل کنیم. چند سال پیش تو جنگل از روی پل معلق رد می شدم. رودخونه طغیان کرده بود. باد شدیدی می اومد. هوا خیلی سرد بود. جلوی من زوجی از رو پل رد می شدن. مرد جلو افتاده بود و زن پشت سرش می رفت. زن از ترس دستاشو رو چشماش گذاشته بود. نمی خواست لرزش پل و طغیان رودخونه رو ببینه. منظره فوق‌العاده ای جلوی چشمش بود، اما جایی رو نمی دید. همین میگم چشمتون رو باز نگه دارید. شما هر روز روی پل معلق راه میرید. از ترس افتادن نباید منظره رو از دست بدین.
سومین فنجون چای رو که خوردیم ملانی از راه رسید. صدای پاشو نشنیده بودم. سرمو که بلند کردم جلوم ایستاده بود. از قیافش معلوم بود خسته است.
سلام بابا. سلام آقای بن. خیلی وقت اینجا این؟
استاد بروئر گفت
با هم کلی حرف داشتیم. چای میخوری؟
نه، یه چیز دیگه درست میکنم.
ملانی کتری رو روی گاز گذاشت تا قهوه درست کنه. ملانی گفت
ظاهراً هفته شلوغی داشتین.
شما از کجا میدونین هفته شلوغی داشتم؟ فنجونش رو برداشت و کنار ما نشست و گفت
دیروز سالی رو دیدم. آقای بن، چرا بعد از پلیسا به هم زنگ نزدین؟
کم کم یاد میگیریم چطوری از مهلک جون سالم به در ببریم. حال خوشی داشتم. احساس آزادی و سبکبالی میکردم. خندیدم و گفتم خوشحالم. واقعا خیلی خوشحالم. ملانی قهوه‌شو آروم سر کشید. استاد پیر چند لحظه‌ای با ما هم کلام شد. بعد کلاه سیاهش رو سر کرد و بیرون رفت. نمیدونم کی برگشت. فقط صدای پیانو زدنش رو شنیدم. با اینکه ساز قدیمی و کهنه بود، اما آقای بروئر روون و زیبا می نواخت. من و ملانی هنوز پشت میز آشپزخونه نشسته بودیم. ملانی گفت
استنلی گفت تصمیم گرفتین دنبال کار گوردون بیفتی.
بله.
خوشحالم. می دونستم همین تصمیم رو می گیرین.
کمکم می کنید؟ لبخندی روی صورتش نشست و بعد با آرامش گفت
من که گفته بودم کمکتون می کنم. یادتون رفته؟
چند لحظه نگام کرد تا مطمئن شه تو تصمیمم جدیم. بعد گفت
من از همین حالا هم کارمو شروع کردم. با چند نفر ارتباط گرفتم. میخواستم تا شما اینجایین یه اطلاعاتی به دست بیارم و تحویلتون بدم. ولی خیلی قابل اعتماد نیستن. باید خیلی محتاط باشیم. گمونم به یه چیزایی رسیدم. برای همین دیر کردم. بابا خیال میکنه رفته بودم دفتر روزنامه، ولی من سوتو بودم.
ملانی، صحبتو خیلی خطرناکه.
اوه، نگران نباشین. من راهو خوب بلدم. فقط باید اعتراف کنم امروز رو دور شانس نبودم.
صاف نشستم و پرسیدم چی شده؟
تو راه برگشت یکی از لاستیکام پنچر شد.
خب؟
هیچی، لاستیکمو عوض کردم. چند تا جوونم همون طرفا فوتبال بازی میکردن. سرمو که بلند کردم ماشینمو دوره کرده بودن. بعضیشون پوزخند میزدن، بقیه‌ام با مشت گره کرده ناسزا میگفتن و شعار آزادی میدادن. برای اولین بار تو زندگیم فکر کردم دیگه آخر خطه.
نمیتونستم حرفی بزنم، فقط به ملانی زل زده بودم.
نگران نشین، منم مثل خودشون رفتار کردم. دستمو مشت کردم و داد زدم آماندلا آماندلا. جوونام از ماشینم دور شدن، منم با خیال راحت از اونجا رفتم.
ممکن بود اتفاق بدتری بیفته.
به نظرتون چه کاری میتونستم انجام بدم؟ پشت فرمون به خودم میگفتم خدا رو شکر، خدا رو شکر که من زنم. اگر مرد بودم که زنده ام نمیذاشتن. حتی ممکن بود بهم تجاوز کنن.
خیلی وحشتناکه. با چشمای مشکیش نگام کرد. بعد با همون لحن آرومش گفت
حرف من تجاوز به جسم نیست. من از تجاوز به روح حرف میزنم. ولی اینم میشه تحمل کرد. هی با خودتون کلنجار میرید یعنی واقعا این اتفاق برای من افتاده؟ همیشه نمیشه بدن رو به بازی گرفت. مثل کسایی که تو زندونن. من با زندونیای زیادی حرف زدم. بعضی ها نمیتونستن زندون تحمل کنن، ولی بعضی دیگه راحت کنار اومدن. چون هیچ وقت زندونی نبودن، فقط بدنشون تو بند بود. کسی نتونسته دست به روح و فکرشون بزنه. حتی شکنجه هم تأثیری روشون نذاشته بود. وقتی تو اوج توانایی و سلامتی به بدنمون افتخار میکنیم، موقع بیماری و ناتوانی هم نباید فراموشش کنیم.
واقعا که دختر همون پدرید.
مادرم منو اینطوری تربیت کرده. تا مطمئن نمیشد همه چیز مرتبه دست از سر ما بر نمی داشت. همیشه قبل خواب یه بار دیگه تو خونه گشت میزد تا همه جا رو بررسی کنه. میخواست اگه یه وقت تو خواب مرد همه چیز مرتب و منظم باشه. کاراش پدرمو عصبی میکرد.
شاید برای همینه که میخواید رو پروندگی گوردون کار کنید.
شاید.
با سرخوشی گفتم ولی من قصد ندارم تو خواب بمیرم.
با شناختی که از شما دارم بعید میدونم همچین اتفاقی بیفته.
ملانی چرا رفتید سوتو؟ شما رو چی کار میکنید؟ موهاشو صاف کرد و گفت
شاید بن‌بست باشه، نمیدونم، ولی به نظرم به یه چیزی میرسیم. با یکی از نگهبانای سیاه دفتر مرکزی پلیس حرف زدم. قبلا یکی دوباری به هم کمک کرده، بهش مشکوک نشدن. یه چیزایی درباره گوردون میدونه، فقط باید یه کمی صبر کنیم. آدم دمدمی مزاجیه، اول میخواد مطمئن شه همه چیز آرومه، بعدن کارشو انجام بده.
از کجا میدونی درباره گوردون میدونه؟
چون قبلا اطلاعاتی به هم داده بود. گفت پنجره های دفتر استولز حفاظ داشت.
خب چه اهمیتی داره؟
یادتون نمیاد؟ پلیسا تو دادگاه ادعا کردن گوردون میخواسته از پنجره بپره پایین. اگه واقعا پنجره حفاظدار بوده پس گوردون سعی نکرده خودش رو بندازه پایین.
ولی فرقی تو اصل قضیه نمی کنه.
می دونم، اما به هر حال یه شروعه. یادتون میاد وکیل دویلور درباره یه حفاظ و سؤال می کرد؟ می خواست همه چیز رو به هم بریزه. پلیسا هم یه داستان دروغی سرهم کردن، گفتن حفاظدار رو موقتاً برداشته بودن. این مدارک جدید و به ظاهر کوچیک میتونه تغییر اساسی تو پرونده ایجاد کنه.
به نظرتون نگهبان آماده است کمکمون کنه؟
مطمئنم چیزای زیادی میدونه.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا، www.iranseda.ir.
فصل دوم. حالا که این داستانو می نویسم شور و شوق کودکانه همه ی وجودمو پر کرده. خوب پیش میریم. از یه طرف وکیل جولیوس و شهادت نامش، از طرف دیگه نامه های امیلی و جانسون سروکه، و حالا اطلاعات نگهبانی که خیلی با ارزشه. همه گه اینها کم کم ما رو به نتیجه میرسونه. ما پیش میریم. یه روز بالاخره حقیقت جلوی چشم همه آشکار میشه. همه چیزو درباره جاناتان و گوردون میفهمیم. اون وقته که نتیجه تلاش هامونو میبینیم. ملانی فهمیده بود چی تو سرم میگذره. سعی کرد آرومم کنه و گفت
زیادم هیجان زده نشید. یادتون باشه پرونده مثل یه بازیه که دو طرف به نوبت بازی میکنن.
منظورتون چیه؟
پلیسا هم بیکار نمیشینن.
مثلا چی کار میکنن؟
هر کاری که از دستشون بر بیاد.
یه دفعه دلم آشوب شد. ملانی گفت
یادتون نره شما یه آفریکانرید، پس از خودشونید. از نظر پلیسا کاری که شما میکنین یه خیانت بزرگه.
شما چی؟
گفته بودم که مادرم انگلیسیه. من برای یه مجله انگلیسی کار میکنم. خیلی وقت منو زیر نظر نمیگیرن، ولی از شما توقع وفاداری بیشتری دارم.
صدای پیانو که افتاد سکوت غریبی توی فضا حاکم شد. با بدجنسی گفتم شما میدونید قراره چه اتفاقی برامون بیفته؟ از نتیجه کارمون خبر دارید؟ ملانی لبخند زد و گفت
معلومه که نه، ولی همش تجربه میشه، مثل تجربه های سختی که تو سفره کاریم به دست آوردم. بن، من کمکت میکنم.
حرفش اعتماد به نفسمو چند برابر کرد. حسی محکم و عمیق جای شور و شوق کودکانه رو تو دلم گرفت. حسی شبیه ایمان. ملانی گفت
شب باید برم بیرون، ولی هنوز زوده، تا 8 وقت دارم.
دلم میخواست بیشتر باش حرف بزنم، اما باید میرفتم. باید عاقل باشم. نقطه پیوند ما ایثار و از خودگذشتگی هر دومونه. ایثار برای کار سختی که با هم شروع کردیم. چیزی جز این بین ما نیست. زندگی هر کدوم از ما فقط مربوط به خودمونه. پس چرا دلم میخواد درباره زندگی ملانی بیشتر بدونم؟ ملانی گفت
بن، خیلی خوشحال شدم اومدی.
بازم میام. خداحافظ ملانی. زندگی بن غرق روزمرگی شده بود. تمام مدت خونه و مدرسه و وقت گذروندن با دانش آموزان. مدرسه همیشه از اصول و قواعد ثابتی پیروی میکرد. بن سالها مخالف سیستم آموزشی بی حاصل بود. اصرار داشت دانش آموزا به خصوص سال آخری خارج از برنامه درسی مدرسه تحصیل کنن. هیچ وقت دلش نخواسته بود تو چهارچوب قوانین کار و مدرسه محدود شه. به شیوه خودش عمل میکرد. بین دو کلاس اگه کمی فرصت داشت کتاب میخوند. اغلب سری هم به اتاق معلم ها میزد. معلم ها همیشه مشغول حرف زدن بودن، از همه جا و در مورد همه چیز. یکی از معلم ها ویویر جوون معلم زبان بود. بن تو دلش ذوق و شوق ویویر رو تحسین میکرد، اما از هیجان زیادش کلافه میشد. ویویر همیشه خودش قاطی ماجراهای تازه میکرد. بعد از چاپ عکس بن و امیلی تو روزنامه رفتار بعضی معلم‌ها با بن تغییر کرده بود. ازش دوری می‌کردن. مبارزات و انزوای بن فقط برای معلم تربیت بدنی مدرسه بامزه و خنده‌دار بود. البته خیلی از روی نفرت و بدجنسی حرف نمی‌زد. فقط رک و بی‌قلقش می‌گفت و می‌خندید. بن از رفتار معلم‌ها عصبانی نمی‌شد. همه ی حواسش جای دیگه‌ای بود. جز دانش آموزها. ما باقی اتفاقات مدرسه براش اهمیتی نداشت. یه روز صبح جوون سیاه‌پوستی اومد مدرسه تا بنو ببینه. بن اولش هیجان زده شد. احتمال داد حامل پیامی از طرف استنلی باشه یا مدرک جدیدی پیدا شده باشه. اما هنری مفونا برای کار شخصی خودش اومده بود. هنری شنیده بود بن آدم خوبیه. به بقیه کمک میکنه. برای خواهرش اتفاقی افتاده بود. اومده بود از بن کمک بگیره. هنری جوون لاغر، مؤدب و باهوشی بود. بن نگاش کرد. لباسش مناسب هوای سرد زمستونی نبود. هنری گفت خواهرش 3 سال خدمتکار یه خانواده انگلیسی پولدار بوده. ظاهراً خانواده مهربون و خوش برخوردی بودن، اما کم کم خواهرش میفهمه آقای خونه بهش نظر داره. گاه و بیگاه بهش لبخند میزده یا درباره کاراش نظر میداده، تا اینکه 2 ماه پیش زن خونه تو بیمارستان بستری میشه. فرصتی که باعث میشه مرد انگلیسی به دختر تعرض کنه. مرد بلا فاصله عذاب وجدان میگیره. برای حق سکوت به دختر پول میده، اما دختر جوون آشفته و وحشت زده بوده. دختر فقط میخواسته از خونه فرار کنه. روز بعد همراه برادرش هنری میره اداره پلیس. پولو به پلیس نشون میده و از صاحب خونه شکایت میکنه. تو این فاصله مرد سفیدپوست دوباره بهشون پیشنهاد پول میده تا شکایتشون رو پس بگیرن، اما دختر جوون زیر بار نمیره. نامزد دختر رهاش کرده بود و دختر فقط میخواست عدالت برقرار شه. اما به دست آوردن عدالت کار ساده‌ای نیست. مرد انگلیسی تو دادگاه داستان دیگه‌ای سرهم میکنه. به دروغ میگه خودش و همسرش مشکلات زیادی با خدمتکار سیاه داشتن. بعدم یه سری ادعاهای بی‌شرمانه دیگه. مردم بالاخره مجبور شد حقوقش رو بده و اخراجش کنه. توی جلسه دوم دادگاه هم زن صاحب خونه بعد از سوگند راستگویی حرفای شوهرش رو تایید میکنه. بنابراین مرد تبرئه میشه و خدمتکار محکوم. هنری شنیده بود بن به مظلوما کمک میکنه، برای همین اومده بود دیدنش تا کمکشون کنه. بن عصبانی و به هم ریخته بود. هر کاری تا امروز برای گوردون و جاناتان هم کرده بود بیفایده بود. فقط یه راه وجود داشت، رفتن سراغ وکیل. هنری تو حیات منتظر بود. بن به وکیل لوینسون زنگ زد و ازش خواست پرونده رو قبول کنه. هزینه وکالت هم خودش به عهده گرفت. بعد رفتن هنری بن سعی کرد با ملانی تماس بگیره، اما تلفنش مشغول بود. بهانه خوبی برای دیدنش بود. این بار ملانی رو تو دفتر کوچیک روزنامه ملاقات کرد. ملانی سخت سرگرم کارش بود. میزش پر از روزنامه و برگه‌های نامرتب بود. تلفنش مدام زنگ می‌خورد. بالاخره ملانی دست از کار کشید و لبخند گرمی زد.
به نظرم بهتره با وکیل لوینسون مشورت کنید. دیگه وقتش ما هم به فکر هزینه‌های وکالت باشیم. نمیشه که بارش رو دوش شما باشه.
یه پرونده بیشتر یا کمتر جیبمو خالی نمی‌کنه. ملانی پرسید.
از کجا میدونید پرونده هنری آخریش باشه؟ بن، سیاپوستا دیگه شما رو میشناسن. میدونن که کمکشون میکنی.
از کجا میدونن؟ ملانی لبخند زد.
من با رئیسم درباره پول حرف میزنم. نگران نباشین، رازشون بین خودمون میمونه.
روزا پشت هم میگذشتن تا اینکه نیمه شب 24 می استنلی دم در خونه بن ظاهر شد. بن با خودش گفت نصف شبه و استنلی اصلا مراعات نمیکنه. استنلی گفت
چه خبر لنی؟
چی شد استنلی؟ خبر جدیدی داری؟
خبر جدید باشه واسه هفته بعد. میخوام برم بوتسوانا، کار دارم. خواستم بهت خبر بدم این وقت نگران مگران نشی.
تو بوتسوانا چی کار داری؟ اگه مشکلی پیش اومد به منم بگو.
نه بابا، تو هم گرفتاریای خودتو داری. خداحافظ.
کجا میری؟
وقت ندارم، گفتم که فقط اومدم بهت سر بزنم.
استنلی خیلی ناگهانی مثل رعد اومد و رفت. بن چند دقیقه غرق فکر شد. بار سنگین سوالهای بی جواب رو دوشش سنگینی میکرد. استنلی یه روز بی مقدمه وارد زندگی شده بود. کی میدونه؟ شاید تو چشم هم زدنی هم از زندگیش بیرون میرفت. از خودش پرسیدم استنلی واقعا اهل کجاست؟ نیمه شب کجا میرفت؟ درباره زندگیش چیز زیادی نمیدونست. فقط همونایی که خودش گفته بود. این مرد تو دنیای پر رمز و رازی زندگی میکرد. یاد ملانی افتاد. ملانی بهش گفته بود ایمان داشته باش، ایمان تو تاریکی نجاتت میده. باید حرفشو باور میکرد. شاید کار دیگه یه ازش بر نمیومد. بن مقاله روزنامه صبح خوند. دکتر سلیمان حسیم که چند ماه پیش به جرم اقدام ضد امنیت ملی دستگیر شده بود امروز صبح آزاد شد، اما بلافاصله به او ابلاغ شد حق ندارد محدوده قضایی جوهانسبورگ را ترک کند. دکتر حسین به عنوان نماینده خانواده گوردون انگوبن برای کالبد شکافی جنازه حاضر شده بود. گوردون انگوبن فوریه سال گذشته در زندان درگذشت. از آنجایی که دکتر حسین بازداشت بود، در جلسه دادگاه انگوبن حاضر نبود. بن سعی کرد خونسردیشو حفظ کنه، دست به کار شد. وکیل لوینسون از قبل آدرس دکتر حسین رو بهش داده بود. اما همین که خواست از خونه بزنه بیرون، دخترش لیندا زنگ زد. همیشه برای احوالپرسی با پدرش تماس می گرفت. گفت:
بابا نوئل من امروز چطوره؟
مثل همیشه درگیر و مشغول.
مشغول چی بابا؟ همون کتابی که هفته پیش رو میزد بود؟
نه بابا، اون که همونجا خاک میخوره. خیلی نگرانم، استراب دارم.
نگران چی؟
تنها کسی که بن راحت براش حرف میزد لیندا بود.
لیندا، دکتر حسیم رو یادته؟ همونی که قرار بود تو دادگاه شهادت بده ولی زندان بود. آزادش کردن. میخوام ببینمش، شاید چیز تازهی دستگیرم بشه.
بابا لطفاً مواظب باشین.
باشه، حواسم هست. میدونی تا الان خوب پیش رفتیم. پیروزی نزدیکه. همین روزا قاتلای گردن و کت بست دستگیر میکنن، بعدش هم مجازات میشن.
امیدوارم. راستی بابا، امیلی چی شد؟ براش خونه جدید پیدا کردی؟
آره، هفته بعد پدر بزرگت میاد. باید درباره این قضیه هم باهاش حرف بزنم.
بعد از گفتگو با لیندا، بلافاصله به آدرسی رفت که از وکیل لوینسون گرفته بود. 20 سال بود که جوهانسبورگ زندگی میکرد، اما تا حالا پاشو تو اون منطقه نذاشته بود. وقتی رسید، دختر بچه‌ای با پیراهن سفید بلند درو باز کرد. چشمای درشتش تو صورت کوچیکش میدرخشید. دختر گفت:
بابا خونه است.
دختر دوید تو خونه. چند لحظه بعد با پدرش برگشت. دم در ایستاد و با نگرانی نگاهشون کرد. دکتر حسیم مرد لاغری بود. شلوار کرم و بلوز یقه اسکی پوشیده بود. پوستش روشن بود با موهای مشکی. موقع حرف زدن دستاشو زیادی تکون میداد. بن خودشو معرفی کرد و گفت:
امیدوارم مزاحم نشده باشم. چند روز پیش تو روزنامه خوندم آزاد شدید.
دکتر حسیم در جواب فقط ابروهاشو بالا برد. بن گفت:
من دوست گوردون انگوبن هستم.
دکتر حسیم بیتابی کرد. آقای دوتا، پرونده بسته شده.
بله، ولی حقیقت روشن نشده.
دکتر بی‌اعتنا ایستاده بود. بن گفت:
دکتر، میدونم براتون سخته، ولی من باید بدونم چه بلایی سر گوردون اومده.
متاسفم، کمکی از من بر نمیاد.
شما روز کالبوت شکافی بالای سر گوردون بودین.
دکتر شونه بالا انداخت، انگار ماجرا ربطی بهش نداشت. بن گفت:
امیلی میگه شما شک دارین گوردون خودشو با پتوی زندان دار زده باشه.
دکتر با عجله طرف پنجره رفت و پرده ها رو کشید. من تازه دیروز برگشتم خونه. 3 ماه زندان بودم. رفت آمد برام راحت نیست آقا. بعد با نگرانی به دخترش که تو چارچوب در ایستاده بود نگاه کرد و گفت: فاطیما برو بازی کن بابا جان. وقتی دخترک به سمت پدرش اومد، با بازوهای لاغرش پای پدرو چسبید و به بن اخم کرد. بن گفت:
آقای دکتر، اگه همه سکوت کنن کسی حقیقتو نمیفهمه.
خیلی متاسفم آقا.
دکتر تصمیمشو گرفته بود.
لطفاً از اینجا برید. ازتون خواهش میکنم، فراموشش کنید.
من کاری میکنم که شما در امان باشید.
دکتر لبخند تلخی زد و گفت: شما چطور میخواید از من محافظت کنید؟ اصلاً چطوری امکان پذیره؟ بعد دخترشو به خودش چسبوند و گفت: اصلاً از کجا بدونم اونا شما رو نفرستادن؟
بن با حیرت گفت: خب از امیلی بپرسید.
دکتر به در اشاره کرد و گفت: آقای دوتا، من چیزی برای گفتن ندارم. بفرمایید لطفا. دخترش هنوز به پای پدر چسبیده بود. بن ناامید گفت:
فقط یه چیز رو بهم بگید. چرا شما گزارش کالبوت شکافی رو امضا کردید ولی یه گزارش دیگه نوشتین؟
دکتر حسیم شوکه شد. نفس عمیقی کشید و پرسید: چرا شما فکر میکنید من گزارش پزشکی دکتر جانسون رو امضا کردم؟ من این کار رو نکردم.
ولی گزارش پزشکی که تو دادگاه ارائه شد 2 تا امضا داشت.
امکان نداره.
بن نگاهش کرد. دکتر حسیم دخترش رو بغل کرد و به بن نزدیک شد.
شما میخواید بهم کلک بزنید؟ نه اصلا، واقعیت رو میگم دکتر، من باید بدونم چه اتفاقی برای گوردون افتاده. میدونم شما کمکم میکنید. دکتر مکس کرد، بعد آروم گفت خیلی خب، لطفا بشینید. بالاخره دخترش رو راضی کرد که بره دنبال بازیش. هر دو چند لحظه ساکت بودن. ساعت دیواری بی وقفه تیک تاک میکرد. بن پرسید شما تو گزارشتون چی نوشتین؟ من و دکتر جانسون تو اصل ماجرا با هم اختلاف نظر نداشتیم. هر دومون همزمان جسد کالبرت چکافی کردیم، ولی تفسیرامون یکم با هم فرق داشت. ببخشید در چه زمینه ای؟ من میگفتم اگه گوردون خودکشی کرده، کبودی‌های روی گردنش باید عقب‌تر باشه. بعد با انگشتاگ باریکش حنجرش رو لمس کرد و گفت ولی کبودی‌ها دو طرف گلو بودن. دکتر دوباره با تردید از پنجره بیرون رو نگاه کرد و سر جاش نشست. دکتر حسین حرف دیگه‌ای برای گفتن نداشت. شاید هم از چیزایی که گفته بود پشیمون شده بود. با این حال گفت اون روز مسئله ای ذهنم رو درگیر کرد. نمیدونم، شاید هم خیلی مهم نباشه. بن بی صبرانه پرسید چی؟ دکتر حسین نزدیکتر شد. من زودتر از وقت تعیین شده رسیدم سردخونه. فقط یه پرستان جوون تو سالن بود. جسدو گذاشته بودن رو میز. مرد شلوار خاکستری و تیشرت قرمز تنش بود. بن خواست چیزی بگه، اما دکتر گفت یه چیز دیگه هم هست. رو تیشرتش کلی نخ سفید بود، مثل نخ حوله. همین نخا منو به فکر انداخت. خب، فقط نشد جسدو بررسی کنم. افسر پلیسی اومد و گفت اجازه ندارم تو سردخونه باشم. تو راه رو از پرستار پرسیدم چی شده. گفت بهش دستور دادن جسدو آماده کنه، اما چیزی درباره لباساش نمیدونست. شما مشاهداتتون رو توی گزارشتون نوشتید؟ بله، چون برام خیلی عجیب بود. اوقات دکتر دوباره تلخ شد. از جاش بلند شد و گفت آقای بن، من فقط همینا رو میدونستم، چیز دیگه ای نمیدونم، خیالتون راحت. بن بلند شد، با دکتر تا دم در رفت و گفت اگه چیزی دستگیرم شه دوست دارم دوباره شما رو ببینم. دکتر لبخند زد ولی چیزی نگفت. وقتی بن به خونه برگشت هوا ابری رو گرفته بود. فردای همون روز روزنامه ها نوشتن پلیس امنیت دکتر حسین و خانواده‌اش رو تبعید کرده به شما. در ضمن از 5 سال تبابتم محروم شده بود. بیست و هفتم می، وقتی استولز و جلوی خونم دیدم، پریشونیم و مخفی نکردم. یه افسر 40 ساله هم همراهش بود. اسمشو نمیدونستم. با اینکه صمیمی و خونگرم بود، ازش ترسیدم. استولز گفت، آقای دوتا، اومدیم مدارکتون رو تحویل بدیم. منظورش همون روزنامه ها و دست نوشته هایی بود که 15 روز پیش بردن. استولز گفت، در عوض شما باید یه امضا به ما بدید. میخواست بیا تو خونه. با خیال راحت قبول کردم. خوشبختانه سوزان خونه نبود، فقط جوان بود. اونم تو اتاقش سرگرم موسیقی بود. صدای ما رو نمیشنید. استولز همین که پشت میز نشست گفت گلوش خوش شده، براش قهوه آماده کردم. وقتی رفتم تو اتاق کارم فهمیدم کسی کتاب روی میزم رو جا به جا کرده. با خودم گفتم حتما وقتی تو آشپزخونه بودم استولز اتاقمو گشته. مهم نبود، اگه کل خونه رم زیر رو میکردن دستشون به جعبه ابزارم نمیرسید. استولز درباره مدرسه، نمره های جوان و تمرین راگبی سوال کرد. درباره پسر خودش هم حرف زد. پسرش کوچیکتر از جوان بود. تقریبا 12 ساله. نمیدونستم پسرامون به ما افتخار میکنن یا نه. استولز گفت: آقای دوتو، به خاطر بازرسی خونتون که از ما دلخور نشدین. چی باید میگفتم؟ استولز گفت: امروز صبح تو سوتا یه خونه دیگه پر از مهمات مواد منفجره پیدا کردیم. ممکن بود تمام خونه های مرکز شهر رو با خاک یکسان کنه. نمیدونم چرا مردم نمیفهمن ما تو جنگیم. انگار فقط وقتی سربازای تفنگ به دست و هواپیمای جنگی بالا سرشون میبینن باور میکنن. مردم مهارت و استعداد کمونیستا رو نادیده گرفتن. آقای دوتو، باور کنید اگه ما یه لحظه دست از کار بکشیم تو کشور بلوا به پا میشه.
بله جناب سروان، حق با شماست. منم موافقم، اما گوردون چه ارتباطی با جریانات داشت؟ اگه آدمایی مثل گوردون زیر چرختون له نمی‌شدن، بازم مبارزه رو ادامه میدادید؟ چشماش حالت عجیبی داشت. گمونم باید یاد بگیرم گاهی وقتا سکوت کنم. این اواخر قوقای عجیبی تو دلم به پا شده. من سالها سکوت کردم. دیگه بسه. وقتی از خونه بیرون می‌رفتن، استولز گفت: آقای دوتواب، اگه شما بخواید به آدمایی مثل هندی مفهون کمک کنید، از نظر ما مانعی نداره. فقط کاراتونه کم جسارت و اشتیاق میخواد. در حال تصمیم با خودتونه.
تو سکوت به چشمم خیره شد.
راستش حرفای شما خیلی به مزاقمون خوش نمیاد. تازگی ها گفتید قاتلای گوردون رو خیلی زود دستگیر میکنن. بعدم مجازات میشن. آقای دوتو انگار حواستون نیست با دم شیر بازی میکنید.
آرومتر از قبل دستش رو طرفم دراز کرد. ناخودآگاه نگاهم به بریدگی نازک صورتش افتاد. کی صورتش رو زخم کرده؟ استولز و همکارش رفتن. شوکه شده بودم. چطوری از ماجرای هنری خبر داشت؟ شاید از دفتر وکیل لوینسون شنیده باشه. باید حواسم رو بیشتر جمع کنم. حرفی که درباره گوردون زد چی؟ من فقط به لیندا گفته بودم. فقط هم یه راه ارتباطی مشترک وجود داشت. تلفن. چقدر خوب که تا اون روز با ملانی تلفنی حرف نزده بودم. اونا نباید از وجود ملانی باخبر بشن. ماه می تموم شد. همیشه رابطه‌ام با پدر و مادر سوزان خوب بوده، اما خیلی صمیمی نیستم. به نظرم پدر و مادرش هیچ وقت از ازدواج ما راضی نبودن. من از طبقه پایین‌تر بودم. پدر و مادر سوزان زمین و دارایی زیادی داشتند. پدرش وکیل شهر لدینبورگ بود. حزب ملی هم ازش حمایت می‌کرد. سال 53 به عنوان نماینده انتخاب شد. یه سال دیگه 75 سالش می شد. هنوزم تو فکر گرفتن ترفیع و موقعیت های جدیده. همیشه هم از قدر نشناسی مردم گله می کنه. برای مادر سوزان احترام بیشتری قائلم. مادرش در مقابل شکوه و مقام همسرش هیچ وقت دیده نشده. همیشه همسرش رو تو جلسات و گرد همایی های سیاسی و حزبی همراهی می کنه. پدر و مادر سوزان برای افتتاحیه ساختمون اداری اومدن. باید تو مراسم شرکت کنن. دیروز بعد از ظهر با هم تنها موندیم. یکم معذب بودم. پدر سوزان گفت: بن، میخوام باهات صحبت کنم. تمام شجاعتش رو جمع کرد و گفت: فکر کردم بهتره تنها باشیم. سوزان میگه ترجیح میدی رو کو بی پرده حرف بزنی. درباره چی؟ درباره عکسی که تو روزنامه چاپ شده. تو سکوت نگاهش کردم. گفت: چطوری بگم؟ به نظر من هر آدمی حق داره هر نظری داشته باشه، ولی نظری مثل تو ممکنه جایگاه منو به خطر بندازه. همیشه خیال میکردم شما طرف فقرا و نیازمنده اید. بن، باور کن خیلی سخته آدم بین خونواده و کشورش مجبور باشه یکی رو انتخاب کنه. شما منو سرزنش میکنید؟ فقط به خاطر اینکه میخوام به این آدما کمک کنم؟ نه اصلا، اتفاقا تحسینت هم میکنم.
چون این همه درد و رنج به خاطر مردم به جون میخری. منم تمام عمرم همین کارو کردم. خودم و تمام کمال وقف همسایه هم کردم. سفید پوست، سیاه پوست، همه. ولی تا حالا هیچ کدوم از اعضای خانوادم باگه سیاه پوست تو ملای عام ظاهر نشدن.
تازه رفته بود سر اصل مطلب. قبل اینکه موعظه‌ش رو شروع کنه گفتم. خوب شد گفتین. راستش امیلی انگوبن یه مشکل داره. چون همسرش مرده حق نداره خونه داشته باشه. انگار خیالش راحت شد. ظاهراً مشکل بزرگی نبود. لیوانشو دست به دست کرد و گفت
بن، بهت قول میدم کارشو ردیف کنم.
بعد دفترچه‌شو از جیبش در آورد.
اطلاعات امیلی رو به هم بده. هفته بعد همین که برم کیپتاون مسئله رو حل میکنم.
از بخشندگیش سوء استفاده کردم و گفتم یه مشکلی هم در رابطه با گوردون انگوبن هست. با لحن جدی و خشکی گفت
دیگه چه مشکلی؟ فکر میکردم پروندهش بسته شده.
پدر جان، منم میخواستم تموم بشه، ولی هنوز کلی سوال بی جواب تو پرونده مونده. سوالایی که راه روشن میکنه. پدر سوزان رو صندلی جابجا شد و گفت
واقعا؟
همه ی ماجرا رو براش تعریف کردم. تمام اطلاعات و مدارکم هم بهش دادم. پدر سوزان با دقت به حرفهام گوش کرد و گفت
با این حال هنوز مدرک معتبری برای ارائه به دادگاه نداری.
نیم نگاهی به ساعت جیبش انداخت. انگار زمان از دست رفته که خواب نیم روزیشو حساب میکرد. گفتم بله میدونم پدر جان. برای همین میخواستم با اتون صحبت کنم. ما مدارک معتبر مستندی نداریم، قبول. ولی مدارکمون اندازه‌ای هست که ثابت کنه یه چیزایی رو ازمون مخفی کردن.
بن، چه زود نتیجه گیری میکنی؟
لحنم تند و تیزتر از چیزی بود که فکر میکردم. من میدونم چی میگم پدر. نوشیدنیشو سر کشید و گفت
خیلی خوب، شاید بشه از نفوذم استفاده کنم، ولی اول باید متقاعدم کنی.
اگه پلیس امنیت چیزی برای پنهون کردن نداره، چرا کارشو ویل کرده اومده سراغ من؟
قضیه پلیس امنیت چیه؟
ماجرای بازرسی خونه و شنود تلفن رو براش تعریف کردم. ابروهاشو تو هم کشید و با لحن سردی گفت
بن، متاسفم، ولی ترجیح میدم خودم قاطی این بازیات نکنم.
بعد رفت طرف در و من گفتم نکنه شما هم ازشون میترسید.
بچه شدی؟ چرا باید ازشون بترسم؟
به چشمام خیره شد و گفت
ولی اینو بدون، اگه پلیس امنیت وارد عمل شده حتما دلایل قانع کننده ای داره.
نزدیک در جلوشو گرفتم و گفتم یعنی شما نمیخواین برای بی‌عدالتی کاری بکنین؟ صورتش سرخ شد.
بی‌عدالتی؟ کدوم بی‌عدالتی؟ من بی‌عدالتی تو این ماجرا نمیبینم.
سر جاناتان انگوبن چی اومده؟ گوردون چطور مرد؟ چرا میخوان نفس همه رو بگیرن؟
خدایا بن، چرا طرف دشمنای مردمو گرفتی؟ از آدمای طرفداری میکنین که تو هر جریانی رو دولت اسلحه میکشن. اونم دولتی که با رأی مردم اومده سر کار. بن، توقع نداشتم این حرف رو از تو بشنوم. هیچ وقت اینقدر کله شق نبودی.
ولی بگم اونم دلیل کافی برای گوش کردن به حرفام دارید. دوباره آروم شد و گفت
دست بردار. انگار هنوز این مردم و دولت رو نشناختی. ما همیشه از خدا اطاعت کردیم. ما مسیحی. نمیگم استثناء وجود نداره، ولی مسخره است که به همه برچسب بی‌عدالتی بزنیم.
پس نمیخواید کمکم کنید؟
اگه بحث کمک کردن بود که حتما دست به کار می شدم، ولی شایعه ها و احساسات بد تو رو به جایی نمی رسونه. اگه می خواهی از بی‌عدالتی حرف بزنی، ببین مردم چه چیزایی رو تحمل کردن. بپرس سال 40 چند تا از برادرامون افتادن زندان، فقط به خاطر اینکه کشورشونو به جنگ با انگلیسی ها ترجیح دادن.
اون زمانم مردم خودشون دولت رو انتخاب کرده بودن، مگه نه؟ یا آفریکانر کشور رو می گردوند.
تو به اسموت میگی آفریکانر؟
چرا تفره میرید؟
تو اول از بی‌عدالتی حرف زدی. بن، از تو که معلم تاریخی بعیده. ما دیگه تو کشورمون به قدرت رسیدیم.
یعنی حالا دیگه میتونیم همه کاراشون رو تلافی کنیم؟ منظورت چیه؟ پدر، اگه امروز شما تو این کشور سیاه‌پوست بودید، چی کار میکردید؟ با تحقیر گفت، از حرفات تعجب میکنم. نمیبینی دولت برای سیاه‌ها چی کار میکنه؟ سیاه‌پوست‌ها بالاخره تو کشور خودشون آزاد و مستقل میشن. پس از بی‌عدالتی حرف نزن. دستشو گذاشت روی شونم تا منو بزنه کنار و بره طرف اتاقش. قبل رفتن گفت، پسرم، بازم بهش فکر کن. نگاه بقیه مردم دنیا اهمیتی برامون نداره. انتظار کمک از پدر سوزان بیهوده بود. نه اینکه بد جنس و بد اخلاق باشه، فقط می ترسید. پدر سوزان کار مأمورای امنیتی رو قبول داشت. باورش نمی شد در حق گوردون و پسرش بی‌عدالتی کرده باشن.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا www.iranseda.ir.
فصل سوم. زمستون تمومی نداشت. شکایت خواهر هنری مفونا هم باز به جایی نرسید. وکیل لوینسون دو راه پیش پاشون گذاشت تا پرونده دوباره به جریان بیفته. اول اینکه خواهر هنری از ارتباط با صاحبخونه اعلام رضایت کنه. اینجوری میشد تو چارچوب قوانین اخلاقی طرح شکایت کرد. راه دوم پیگیری قانونی برای پرداخت غرامت بود. خانواده دختر پیشنهاد اول را رد کردن چون باعث بی‌آبروی دخترشون میشد. پیگیری غرامت هم بیفایده بود. اونا فقط میخواستن با اجرای عدالت لکه ننگ رو از دامان دخترشون پاک کنن. مادر پیر هنری رفت سراغ بن. ظاهراً دو شب پیش هنری تصمیم گرفته بود خودش عدالت رو اجرا کنه. هنری جمجمه مرد رو شکسته بود و به جرم قتل تو زندان بود. برای همین بن دوباره به دفتر وکیل لوینسون رفت. پیشبینی ملانی درست از آب در اومد. هر روز افراد ناشناسی در خونه بن می اومدن و ازش کمک می خواستن. بن ترجیح می داد بیشتر مراجعین رو بفرسته پیش استنلی، اما حتی استنلی هم از پس مشکلاتشون بر نمی اومد. به طور کلی هر سیاه پوستی به هر مشکلی که می خورد سراغ بن رو می گرفت. وضعیت بعضی ها شوکه کننده بود. اوایل یکی یکی و با فاصله زمانی می اومدن، اما مدتی که گذشت هر روز گروهی برای درخواست کمک می اومدن. کار به جایی رسیده بود که بن از ترس روبرو شدن با سیاه‌پوستا دوست نداشت بعد مدرسه برگرده خونه. سوزان بنو تهدید می‌کرد. می‌گفت سگ می‌خره تا پای سیاه‌ها رو از خونش ببره. بن مسئولیت همه رو به عهده گرفت. کم مونده بود از پا در بیاد. قادر نبود دست رد به سینه کسی بزنه. روحش زخمی و مجروح شده بود. به وظایفش تو مدرسه نمی‌رسید. رفتارش هم با دانش آموزا سرد و خشک شده بود. تو فاصله دو کلاس کمتر دانش آموزی برای صحبت و مشورت پیش بن می اومد. یه مشکل دیگه هم داشت. از وقتی استورز اومده بود خونش، حس می کرد زیر نظره. مدام با موانع نامرئی می جنگید. موانعی که روز به روز بنو نیرومندتر و مقاومتر می کرد. گاهی وقتا به شکل نامحسوسی بنو زیر نظر می گرفتن. میون همه آشفتگی ها، روزهای آروم و روشنی هم بود. استنلی با امضا و شهادت نامه ولینگتون از بوتسوانا برگشته بود. ولینگتون قبل اینکه کشور رو ترک کنه ماجرای دستگیریش با جاناتان و اتفاقات زندان رو براش تعریف کرده بود. استنلی رد دو دوست دیگه ی ولینگتون هم زده بود. اونا میخواستن گفته ها و شهادتشون رو بنویسن. اما خبرای استنلی از اورلاندو، پسر دوم گوردون، امید بخش نبود. استنلی پسر گوردون رو موقع رفتن به اردوگاه نظامی موزامبیک پیدا کرده بود. اورلاندو گفته بود به شرط داشتن سلاح برمیگرده خونه. بعد این خبر استنلی به بن گفت:
غلط نکنم به هدفمون نزدیک شدیم.
استنلی خدمتکار پیر تابوت خونه رو هم پیدا کرده بود. خدمتکار گفته بود صبح روز کالبوت شکافی سروان استولز پاکتی پر از وسایل و لباس بهش داد تا از بین ببره. تو سوفتو جولیوس همون وکیل سیاه پوست با صبر و حوصله و سرسختی کارا را پیش برد. جولیوس از موکلای قدیمیش هم درباره جاناتان و گوردون شهادت گرفته بود. حتی پرستاری که خبر بستری شدن جاناتان رو داده بود بالاخره قبول کرد شهادت نامه رو امضا کنه. استنلی مدارکو به بن میرسوند. بنم همه رو زیر جعبه ابزارش پنهان میکرد. با وجود خبرهای خوب گاهی اتفاقاتی میافتاد که مایه ناامیدی بود. دو روز بعد شهادت نامه جدید پرستار پلیس امنیت دستگیرش کرد. جولیوس هم اواخر ماه اوت به خاطر زیر پا گذاشتن قانون منع خروج دستگیر شد. براش یه سال زندان بریدن. استنلی بدون اعتراض اما با حیرت حکمشو قبول کرد. بعد به بن گفت:
نگران نباش، جولیوس پیر چیزی نمیگه.
یه سال زندان به جرم دیدن خواهرش؟
لنی، جولیوس خودش این خطر رو به جون خرید. تو چرا خودتو ناراحت میکنی؟
گمون نمیکنی به خاطر اینکه به ما کمک کرد گرفتنش؟
خب که چی؟
همیشه حرفای استنلی تو همین جمله خلاصه میشد. خب که چی؟ استنلی پوزخندی زد و گفت:
لنی، تا که نمیخوای مثل روشن فکر را همه چیزو بندازی گردن خودت. بی خیال بابا، جولیوس بر میگرده رفیق. یه مدت تو زندون آب خنک بخوره حالش هم جا میاد.
مگه میشه همینجوری ولش کنیم؟ ما باش کار میکنیم.
کی گفت ولش میکنیم؟ لنی، من میگم واسه زنده نگه داشتن یاد یه آدم باس راهشو ادامه داد. ما این کارو واسه امیلی انجام میدیم، باشه؟
یک شنبه امیلی به دیدن بن رفت. ماجراهای زیاد بنو خسته کرده بود. سوزان مثل همیشه خونه دوستاش بود. جوان هم با دوستانش بیرون بود. چند ضربه آروم به در خورد. بن اول توجهی نکرد اما صدا قطع شد. بالاخره بن در رو باز کرد. امیلی جلوی در بود. پشت سرش مرد سیاه پوست غریبه‌ای با کت و شلوار راه راه تو سایه ایستاده بود. مرد صورت زیبا و قد بلندی داشت. مرد مدام اطراف رو می پایید. انگار منتظر بود دشمنای نامرئیش یه دفعه ظاهر شن. امیلی و مرد وارد خونه شدن. امیلی گفت:
آقا، ایشون جانسون سروکس، همون آقایی که دربارش باهاتون حرف زده بودم.
بن پرسید: آقای جانسون، شما واقعا برای پلیس امنیت کار میکنید؟ مرد با خصومت گفت: راه دیگه ای ندارم. نامه ها رو مخفیانه به دست امیلی رسوندید؟ جانسون گوشه صندلی نشسته بود و قلنج انگشتاشو میشکست. به بن نگاه کرد و گفت: شما اگه جای من بودید و با پلیس مشکل داشتید چه جوابی میدادید؟ یا بهتر بگم چه کار میکردید؟ بن از جانسون پرسید: آقای جانسون، شما درباره گوردون چی میدونید؟ جانسون آروم و شماده حرف میزد: من زیاد ندیدمش، اما چند باری باهاش حرف زدین. گوردون نامه ها رو بهم داد. آخرین بار کی گوردون رو دیدین؟ درست قبل از مرگش. وقتی بازجویش کردن شما اونجا بودین؟ نه. دوباره قلنج انگشتاشو شکست. من تو دفترم نشسته بودم. دیدم که تو راه رو می کشیدنش. کی؟ پنجشنبه 24 فوریه. چه ساعتی؟ ساعت چند؟ گمونم طرفای عصر. گوردون تو چه وضعیتی بود؟ نشد درست ببینم. سرپا نبود. رو زمین کشیده می شد. بن با ناراحتی پرسید. مرده بود؟ نه، نه. صداشو شنیدم. چی می گفت؟ نفهمیدم. شما چی کار کردید؟ چی کار می تونستم بکنم؟ مشغول کارم شدم. مامورا گوردون رو برگردوندن تو سلولش. مامورا درباره گوردون با هم حرف نزدن؟ جانسون سروکه ناگهان به طرف میز رفت. به جلو خم شد. سفیدی چشماش زرد شده بود. انگار هر لحظه رگای چشمش از عصبیت پاره می شدن. به بن گفت. اگه به کسی بگید من امروز اینجا بودم، انکار میکنم. میفهمید که؟ بله، خیالتون راحت. کسی نمیفهمه، من قول میدم. چون امیلی ازم خواست من اومدم. امیلی با آزردگی گفت.
آقا بهتون گفتم که جانسون برای کار ما خوبه.
بن سوالشو دوباره پرسید. شما مطمئنی بعد از اون روز دیگه گوردون رو ندیدید؟ وقتی جسدشو بردن تابوت خونه من اونجا بودم. کی؟ فردای همون روز. آقای جانسون، شما مطمئنین چیزی درباره شب خودکشی و اتفاقاتش نمیدونید؟ من از کجا باید بدونم؟ اینجور وقتا خودمو کنار میکشم. بن یهو پرسید. چرا برای پلیس کار میکنین؟ شما به درد همچین کاری نمیخورید. راه دیگه ای ندارم. من خونوادم و دوست دارم آقا. صحبتشون که تموم شد، امیلی و دوستش رفتن. بعد از رفتنشون، بن یادداشت‌های کوتاهی برای تکمیل پرونده برداشت. صبح روز بعد، دزد اتاق کار بن رو زد. بن مدرسه بود و سوزانم توی شهر. چیزی ندزدیده بودن، فقط کتابا رو از روی تاخچه انداخته بودن. کشوها رو روی زمین خالی کرده بودن و کوسنها با چاقو پاره شده بود. سوزان با اوقات تلخی به بن گفت.
کار آدمه یه بی سر و پایه که جدیدن تو خونه رفت آمد میکنن. اگه داستانا رو زودتر تموم نکنی اتفاقای بدتری میفته. مقصرش هم توی بن. تو چطوری چشمتو رو همه چیز میبندی؟
بن سکوت کرد. منتظر موند سوزان مسکنشو بخوره و بخوابه. بعد رفت تو کارگاهش. جبه ابزارش دست نخورده بود.